بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 123، صفحه 309، تاریخ 25 شهریور ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
اللهم على سيدنا ونبينا وصبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وعنوفا جاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ومما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لأجل تقييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي، يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الأصول بأن موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل، فلا معارضة بينهما لا لعدم اتحاد الموضوع، بل ارتفاع موضوع الأصل وهو الشك بوجود الدليل. بحث در مقصد سوم از مقاصد ثلاثه کتاب در رابطه با اصول عملیه است. عرض شد که شیخ انصاری قبل از ورود به بحث 7 نکته رو ذکر می فرمایند. 3 نکته اش رو دیروز خواندیم. فعلا بحث در نکته 4 است. می‌فرمایند تمام علماء اصولی همشون متفقند بر این که هر جا ما دلیل اجتهادی سامد، یعنی مثلا قرآن، سنت و اجماع یا حکم عقل داشته باشیم، نوبت به جریان اصول عملیه نمی رسند. و به عبارت دیگر تا دلیل اجتهادی آمد، اصول عملیه از بین می رود و جاری نمی شود. و به عبارت ثالث، دلیل بر اصل مقدم است. تا وقتی دلیل باشه نوبت به اصل نمیرسد. در این مسئله شکی نیست، لکن محل خلاف بین علما در این است که ملاک و ضابطه این تقدیم چیست؟ چرا
دلیل اجتهادی بر اصل عملی مقدم است. آیا ملاک تقدیم ورود یا مثلا حکومت سلام، یعنی دلیل اجتهادی حاکم بر اصول عملی است یا وارد بر آنهاست یا آنها رو تخصیص میزنه؟ این محل بحث ماست در نکته چهارم. قبل از ورود به بحث یه مقدمه ای رو خلاصه عرض میکنیم که در اصول فقه جلد دوم خوانده اید این مطلب رو و در رسائل هم در بحث تعادل و تراجیح این بحث خواهد آمد. ما در این مقدمه چهار کلمه رو معنا می‌کنیم: ورود یعنی چه؟ حکومت یعنی چه؟ و تخصیص و تخصص یعنی چه؟ اینا رو فشرده عرض میکنیم که نیاز بزنید چیست. اما ورود معناش اینه که دلیل دومی می آید و موضوع دلیل اول رو نابود میکنه و از بین میبرد. مثلا ما الان شک داریم سلام علیکم که عصیر عنبی آب انگور به جوش آمده حلال یا حرام؟ در حکم واقعی این موضوع ما شک داریم، حکم واقعیشو نمیدونیم. اینجا اصالت الاباحه جاری میکنیم، میگیم عصیر عنبی حلال است. فرض کنید یک هفته، یک ماه، ده سال بی حکم عمل میکنیم، یه مرتبه برخورد میکنیم با دلیل دومی، یه خبر متواتر میاد، فرض کنید میگه عصیر عنبی حرام. اینجا این دلیل دوم موضوع دلیل اول رو نابود میکنه، چون موضوع دلیل اول یعنی موضوع اصالت الاباحه شک در حکم واقعی بود و ندانستن حکم واقعی بود، این دلیل دوم که آمد شما علم پیدا می کنید به حکم واقعی، دیگه اون شک که شما از بین رفت نابود شد، نتیجتاً اون اصل عملی هم اون حکم هم دیگه از بین می رفت. به این جور قضیه‌ای میگن ورود، دلیل دوم بیاد موضوع دلیل اول رو نابود کنه. در اصول فقه خونده اید ورود غیر از باب تعارضه، در ورود تعارض نیست که هر دو دلیل بگن ما هستیم، نه، یه دلیل میاد موضوع یکی دیگر رو از بین میبره، نابود میشه، معلوم میشه. و ورود غیر از تخصیص هم هست، حالا بعد اشاره میکنم. این معنای ورود. و اما حکومت معناش اینه، دلیل دوم میاد در دلیل اول تصرف و دستکاری میکنه در موضوع دلیل اول، موضوع رو از بین نمیبره، موضوع هست، در موضوع دستکاری میکنه. به این معنا که موضوع رو یا مزیق میکنه، یه چیزی از کنارش قیچی میکنه، یا موضوع رو موسع میکنه، یه چیزی بهش اضافه میکنه. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، این دلیل اول، دلیل دوم میاد میگه المتقی عالم، این موضوع قبلی رو توسعه داد، متقی هم ادعا جز علماست. یا موضوع رو مزیق میکنه میگه الفاسق لیس به عالمه، از کنار موضوع چیزی قیچی کرد، گفت عالم فاسق عالم نیست. اینم میگن حکومت. پس در حکومت دلیل دوم میاد در موضوع دلیل اول دستکاری میکنه. و اما تخصیص، در تخصیص دلیل دوم کاری به موضوع دلیل اول نداره، فقط میاد حکم رو محدود میکنه، مولا گفته اکرم العلماء، دلیل دوم میاد میگه لا تکرم الفاسق، حکم رو محدود میکنه، به موضوع کاری نداره. اینم میگن تخصیص. خب تخصص یعنی چه؟ تخصص یعنی یک فرد از تحت موضوع خارجه و ولی نه با دلیل دوم. اصلا دلیل دومی نمیخواد، خود به خود این فرد از تحت موضوع خارج بوده. مثل این که مولا میگه اکرم العلماء، زید جاهل خود به خود از تحت اون دلیل خارج است. این مقدمه بحث که اگر این چهار عنوان رو به این شکل که امروز ما توضیح دادیم در نظر داشته باشید، در خیلی از موارد به درد میخوره. خلاصه این شد: ورود یعنی دلیل دوم موضوع دلیل اول رو نابود میکنه، حکومت یعنی دلیل دوم دستکاری میکنه، تصرف میکنه در موضوع دلیل اول، تخصیص یعنی دلیل دوم حکم دلیل اول رو محدود میکنه، تخصص هم یعنی دلیل دومی نیست، این فرد خود به خود از تحت اون موضوع خارجه. این چهار استثناء. حالا بعد از این مقدمه، مرحوم شیخ انصاری در ضابطه مقدم بودن دلیل بر اصول عملیه، در اینجا چهار قول انتخاب میکنه. چهار حرف داره، میان ابتدای حرف میزنن، باز بعد از اون حرف بر میگردن، حرف دیگری، حرف ثالثی، حرف رابعی. چهار قول دارن. خب دیگه در قسمت اول ما گفتیم که این کتاب بحث خارج مرحوم شیخ، لذا این اضطراب ها در کلام هستش دیگه، در بحث خارج معمولا دارن. حالا دقت کنید، اما قول اولش می فرماین دلیل بر اصل مقدم است به خاطر ورود، دلیل وارد بر اصل می باشد. چرا؟ می فرمایند به خاطر این که موضوع اصول عملیه، چنان که دیروز گفتیم، موضوع اینها عدم العلم و شک است. اصول عملیه در جایی جاری میشن شک در حکم واقعی داشته باشه. دلیل اجتهادی که آمد، یعنی ما به حکم واقعی رسیده ایم، یعنی الان حکم واقعی در دست ماست، ما بهش رسیدیم. پس بنابراین موضوع اصول عملیه که ندانستن حکم واقعی بود از بین می رود. روایت میاد حکم واقعی بیان می کنه، آیه قرآن حکم واقعی بیان می کنه، موضوع اصول عملیه نابود شد. پس دلیل دوم آمد موضوع دلیل اول رو نابود کرد. اماره آمد موضوع اصل رو از بین برد. خب اینم میشه ورود دیگه، معنای ورود این بود. دلیل دوم میاد موضوع دلیل اول رو از بین برد. پس بنابراین اگر کسی در باب مقدم شدن دلیل بر اصول عملیه کلمه تعارض رو به کار ببره، اشتباه کرد، یا کلمه ترجیح رو به کار ببره، اشتباه کرده، اینجا وروده، یا کلمه تخصیص رو به کار ببره، اینا اشتباهه. در این باب ادله اجتهادی واردن بر اصول عملیه، نه تعارض بینشون، نه تخصیص و نه ترجیح. این قول اولی که مرحوم شیخ انصاری در اینجا انتخاب میکنه، عبارت رو بخونیم تا به بقیه و مما ذکرنا من تأخر مرتبت الحکم الظاهری عن الحکم الواقعی. ایشون ابتدا میان اون نکته قبلی رو دوباره توضیح میدن، میفرماین از اون چه که ما ذکر کردیم، که نکته قبلی بود، چه اون چه که ذکر کردیم بیان است، از مؤخر بودن مرتبه حکم ظاهری از حکم واقعی. ما دیروز گفتیم مرتبه حکم ظاهری از حکم واقعی مؤخر است، حکم واقعی حکم ثانوی، حکم ظاهری حکم ثانوی، حکم واقعی حکم اولی است. حالا چرا متأخر از حکم ظاهری از حکم واقعی؟ حرف دیروز رو تکرار میکنن، لعجل تقیید موضوعی به شک فی الحکم الواقعی، چون مقید از موضوع حکم ظاهری به شک در حکم واقعی. همیشه حکم ظاهری جایی جاری میشود که ما شک در حکم واقعی داشته باشیم. خب میفرماین از این بیان دیروز یظهر لکه، واضح میشود برای شما، وجه و تقدیم الادلت علی الاصول، ملاک مقدم بودن دلیل اجتهادی بر اصول عملیه. چرا اماره بر اصول عملیه مقدم است؟ وجهش معلوم میشه. خب حالا وجهش چیه؟ ملاکش چیه؟ وارد اولین قول میشن که بحث ورود باشه. چطور وجهش معلومه؟ میفرماین لأن موضوع الاصول، به خاطر این که موضوع اصول عملیه که شک در حکم واقعی باشد، این موضوع از بین می رود، رفع می شود به وجود دلیل. وقتی دلیل، وقتی که آیه قرآن آمد، روایت آمد، دلیل آمد، ما به حکم واقعی رسیده ایم، پس شک در حکم واقعی نداریم دیگه، موضوع اصول عملیه از بین رفت. این میشه چی؟ ورود. دلیل دوم بیاد موضوع دلیل اول رو از بین ببره، اسمش میگن ورود. فلا معارضت بینهما، پس کسی اینجا کلمه معارضه رو به کار نبره، بگه دلیل اجتهادی با اصول عملیه با هم عرض کنم تعارض میکنن، ولی دلیل مقدمه بر اصول عملیه است. نه، اصلا اینجا جای تعارض نیست. فلا معارضت بینهما، پس تعارضی نیست بین این دو. لا لعدم اتحاد الموضوع، اینم که تعارض نیست، نه فقط برای سلام علیکم عدم اتحاد موضوعشونه. ما نمیگیم بین این دو تعارض نیست چون موضوعشون متحد نیست، نه تنها برای این مسئله نیست، بلکه یه دلیل دیگه هم داره، بلکه لارتفاع موضوع الاصل، بلکه به خاطر اینه که موضوع اصل از بین میره اصلا، نه اینکه اینا دو تا موضوع ان باقی میمانن بلکه با هم فرق دارن، نه، یه موضوع میاد موضوع دیگه رو از بین میبره اصلا، بلکه برای مرتفع شدن موضوع اصل هست و هو شک، که موضوع اصول عملیه شک که در حکم واقعی بود، این شک که در حکم واقعی از بین میرود به وجود دلیل. با آمدن دلیل، با آمدن روایت آیه قرآن، ما شک که در حکم واقعی نداریم، پس موضوع اصول عملیه از بین رفت، میشود ورود. حالا دوباره مثال میزنم برای این که میفرماین تعارضی بین عرض کنم که اصول عملیه و بین این ادله نیست. فکر نکنید بینشون تعارضه، نه اصلا اینا با هم تعارض ندارن، یکی میاد موضوع دیگری رو از بین میبره. الا ترا انه، آیا نمیبینی که لا معارضت ولا تنافیه، هیچ گونه تعارض و تنافی نیست بین این دو مورد. ما بگیم شرب توتونی که حکم واقعیش مشکوکه، حکم ظاهریش اینه که مباح باشه، یک موضوع. موضوع دیگه شرب توتون حکم واقعیش حرمته، اینا اصلا با هم تعارض ندارن، اینا دو تا موضوع جداگانه. نهایت یکی آمد دیگری رو از بین میبره. الا ترا انه معارضه نیست و تنافی نیست بین کون حکم شرب توتون، بین بودن حکم شرب توتونی که مشکوک از حکمش، شرب توتونی که حکم واقعیش مشکوک است، هیل اباحه، حکم ظاهریش اینه که مباح است، یک موضوع. موضوع دوم، و بین کون حکم شرب توتون و بین این موضوع بودن حکم شرب توتون ذاتن با قطع نظر از شک که در اون شرب توتون، هیل حرمه، حکم شرب توتون با قطع نظر از شک در حکم واقعیش، یعنی حکم ذاتی واقعیش، حرمت است. حکم ظاهریش اباحه است. بین این دو تعارضی نیست، فقط موضوع دوم آمد موضوع اول رو از بین میبرن. فاذا علمنا بالثانی، وقتی ما علم داشته باشیم به این حکم دوم که حکم واقعی باشه، به خاطر بودن این حکم دوم علمی، چون یقینا ما به حکم واقعی رسیده ایم، حالا یا به ظن یا به علم و یقین، و نفرت سلامته عن معارضت الاول، فرض میکنیم سالم بودن این حکم دوم را از معارضه کردن با حکم اول، یعنی اصلا تعارضی بین این دو نیست، چون که توضیح دادیم. خب در این صورت خرج شرب توتون عن موضوع دلیل الاول، شرب توتون از موضوع دلیل اولی خارج میشه، یعنی دیگه مشکوک الحکم نیست. موضوع دلیل اول چی بود؟ مشکوک الحکم بود، دیگه شرب توتون مشکوک نیست حکم واقعیش، از او خارج میشه. و هوه کونه مشکوک الحکم، و این موضوع دلیل اول بودن اون شرب توتون است مشکوک الحکم، دیگه شرب توتون مشکوک الحکم نیست، حکم واقعیش معلومه، پس موضوع دلیل اول از بین رفت. پس این دلیل دوم میاد شرب توتون رو از اون موضوع دلیل اول که مشکوک الحکم بودن باشه خارج میکنه. خب خروج موضوعی، یعنی دلیل دوم آمد موضوع دلیل اول رو از بین برد، اسمش میشه چی؟ میشه ورود. لا ان حکمی، اینجا دقت کنید، میفرمایند شرب توتون میاد از موضوع دلیل اول خارج میشه، نه از حکم دلیل اول. اگر خروج حکمی بود میشد تخصیص، ما توضیح داریم تخصیص یعنی دلیل دوم میاد از حکم دلیل اول فردی رو خارج میکنه، اینجا چنین نیست، دلیل دوم میاد از موضوع دلیل اول فردی رو خارج میکنه، یعنی به این معنا که موضوع دلیل اول رو از بین میبره. پس خارج میشود شرب توتون از موضوع دلیل اول، لا ان حکمی، نه اینکه خارج بشه از حکم دلیل اول، تا این که لازم بیاد در این شرب توتون یا در این دلیل اول، در این دلیل اول لازم بیاد تخصیص و طرح ظاهرش. نه خیر، اینجا از باب تخصیص نیست، دلیل دوم میاد موضوع دلیل اول رو نابود میکنه و از بین میبره. پس اسمش میگذاریم ورود، نه تعارض است و نه تخصیص. نه، فرض اینه که اینا با هم اتحاد ندارن، اگه اتحاد داشته باشن که تعارض میشه، این دوتا موضوع با یک دیگر هیچ گونه اتحادی ندارن، لکن خاصیتشون اینه موضوع دوم که ثابت شد موضوع اول نابود میشه. اینه موضوع دوم که پیش آمد، یعنی شما وقتی یقین داشتید که عرض کنم که اسیر عنبی و یا توتون حکم واقعیش اینه، دیگه مشکوک الحکم بودن خود به خود از بین می رود، نابود می شود. پس موضوع دومی آمد موضوع اول رو نابود می کنه، این رو میگن ورود، چنانچه در مقدمه توضیح دادیم. و من هنا کان اطلاق و تقدیم و ترجیح به المقام تسامحا و ان ترجیح، بله این دو خط هم بخونیم که زیر همون بحث اوله. می فرمایند و من هنا کان اطلاق و تقدیم و ترجیح به المقام تسامحا، و با این بیان ما معلوم شد که بین دلیل و بین اصول عملیه قانون قانون ورود هست، دیگه معلوم شد که اطلاق تقدیم و ترجیح در این مقام تسامحه. چرا؟ چون کلمه ترجیح در جایی به کار میره که اولا دو تا دلیل با هم معارض باشن، یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. اینجا اطلاق تقدیم و ترجیح در این مقام تسامحه. چرا؟ لأن ترجیح فرع المعارضه، به خاطر اینکه ترجیح فرع معارض بودنه، اول باید دو تا دلیل با هم تعارض کنن بعد یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. اینجا اصلا تعارض نیست، اینجا وارد و موردن. و کذالک اطلاق الخاص علی الدلیل، همچنین اطلاق نمودن خاص رو بر دلیل، ما بر دلیل اسم خاص بذاریم و العام علی الاصل و اون اصول عملیه بگیم عام من دلیل خاصن، خاص بر عام مقدمه. فیقال یخصص الاصل به دلیل، بگیم اصل به دلیل تخصیص میخورد. او یخرج عن الاصل به دلیل، یا بگیم از اصل به توسط دلیل ما خروج حکمی داریم. اینا همه خلاف هست، اینا همه خلاف اصطلاح صحبت کردنه. اشاره به این موارد دارم چون این موارد در کلمات بعضی از علما مرحوم صاحب ریاض خیلی تکرار شده، هم در کتب فقهیشون هم در کتب اصولیشون موارد زیادی ایشون همین عبارتها رو به کار میبرن. میفرماین یرجح الاصل علی الدلیل، نمیدونم یخصص الاصل به دلیل، یخرج عن الاصل به دلیل. اینا همه عبارت های صاحب ریاضه، ایشون این عبارت ها رو به کار میبرن. مرحوم شیخ انصاری میفرماین این عبارت ها رو به کار بردن عبارت های درستی نیست، خلاف اصطلاحه. اینجا عام و خاص نیستن، اینجا بحث تعارض نیست، بحث وروده. و یمکن ان یکون هذا الاطلاق علی الحقیقه بالنسبه الى الادله غیر العلمیه. اما قول دوم مرحوم شیخ انصاری، قول دوم ایشون یک قول به تفصیل است. ایشون می‌فرمایند اون دلیلی که میاد موضوع اصول عملیه را از بین می‌برد، اون دلیل بر دو قسم است: تارتن دلیل علمی است و تارتن دلیل ظنی است. تارتن خبر متواتر میاد میگه شرب توتون حرامه و تارتن خبر واقعی. اگر خبر متواتر بیاد این معنا رو بیان کند ما هم قبول داریم که دلیل علمی وارد است در اصل عملی. یعنی دلیل علمی میاد موضوع اصول عملیه رو از بین میبرد. چرا؟ چون موضوع اصول عملیه ما گفتیم شک است و عدم العلم. اصل عملی وقتی جاری میشه که شما علم نداشته باشید. وقتی خبر متواتر آمد، خبر متواتر مفید علم است. خب علم که آمد دیگه اون عدم العلم نابود میشه و از بین میرود. ما در اینجا با شما همراهیم که اگه دلیل ما علمی باشه وارد بر اصل است، یعنی موضوع او رو از بین میبره. و اما اگر دلیل دلیل ظنی باشد، خبر واحد باشه مثلا، اینجا رابطه بین این دلیل و اصول عملیه رابطه ورود نیست، بلکه رابطه تخصیص است. اما چرا ورود نیست؟ می‌فرمایند به خاطر این که ملاک در ورود این است که دلیل دوم بیاد موضوع دلیل اول رو نابود کنه. و در اینجا چنین نیست، موضوع اصول عملیه چی بود؟ عدم العلم، شما نمی دانید، شک دارید. خب حالا دلیل ظنی که قائم شد، خبر واحد که آمد گفت شرب توتون حرام است، شما علم که پیدا نمی کنید، شما ظن به حکم دارید. پس باز عدم العلم هست، شما علم ندارید. پس موضوع اصول عملیه باقی است، شما علم ندارید. پس موضوع اصول رو دلیل ظنی نابود نمی کنید. پس ورود نشد. و اما به چه بیان تخصیص است؟ اینجا ایشون دو تا بیان دارن. اما بیان اول می فرمایند موضوع اصول عملیه چیست؟ موضوعشون اینه، وقتی علم نداری به حکم واقعی، وقتی حکم واقعی رو نمیدانی، لازم است عمل کردن به اصول. وقتی علم به حکم واقعی نداری، به اصول عملی عمل کن مطلقا، یعنی دلیل اصل عام است، مطلقا چه اماره‌ای باشه یا اماره‌ای نباشه. این موضوع اصول عملیه است. بعد دلیل اماره میاد میگه نه، لا تعمل بالاصل اذا كنت موجودا. وقتی اماره بود به اصل عمل نکن. پس دلیل اول میگه اعمل بالاصل مطلق، دلیل دوم میگه در مورد خاص لا تعمل بالاصل، میشه عام و خاص. ما هر جا اماره بود به اماره عمل میکنیم نه به اصل. پس دلیل اصل شد عام، دلیل اماره شد خاص، خاص بر عام مقدم. این یک بری. یک اشکال کوچک اینجا عنوان می شود. فرمایان این قلت ما در بحث عام و خاص خوندیم، اگر بین دو دلیل عام و خاص مطلق باشه، خاص بر عام مقدم. لکن اگر بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشه، اینجا در ماده اجتماع تعارض میکنن و تساقط. و اینجا بین اصل و بین اماره عام و خاص من وجه هست نه مطلق. دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع. اما ماده افتراق اصل اصول عملیه، ما جایی داریم. فرض بفرمایید اسیر عنبی، شک داریم حلال یا حرام، اصالت الاباحه جاری میکنیم. هیچ اماره ای هم بعدن پیدا نمی کنیم. خب اینجا اصل جاری میشه نه اماره. یک ماده. و اما در طرف اماره، فرض کنید برای اولین بار شما شک میکنید نماز جمعه واجب است یا نه، سریعا کتاب رو باز میکنید، یه روایت پیدا میکنید که نماز جمعه واجب است. خب اینجا هم شما به اماره عمل میکنید نه به اصل. اصلا اصلی نیست دیگه، در اون لحظه اول شما به اماره رسید. اینم ماده افتراق از این طرف. اما ماده اجتماع، شرب توتون رو شما دقت کرد، حکم واقعیشو به دست نیاوردید. با اصالت البراءه گفتید حلاله. یک سال دو سال به حکم عمل کرد، حالا یه روایت پیدا کردید، خبر واحد پیدا کرد، اینجا شد ماده اجتماع. هم اصل اینجا وجود داره و هم اماره. خب اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. عام و خاص مطلق که نیستن، عام و خاص من وجه هم. این بیان اشکال. در جواب یک کلمه راحت می‌فرمایند، ما قبول داریم بین اصل و اماره عام و خاص من وجه هست، لکن در بعضی از موارد هست که عام و خاص من وجه حکم عام و خاص مطلق رو داره. یعنی ما خاص رو بر عام مقدم می‌داریم. و اینجا از اون موارده. چرا؟ می‌فرمایند چون ما اجماع داریم. اجماع مرکب داریم. کسانی که در ماده افتراق به اماره عمل می‌کنند، در ماده اجتماع هم به اماره عمل میکنن، یعنی به خاص عمل میکنن. پس دلیل اماره که خاص است مقدم شد بر دلیل اصل که عام بود. این یک بیان که یه مقدار پیچیده بود، یالا بیان دومشون خیلی راحته ولی بهش نمیرسیم. عبارت رو دقت کنید. و یمکن ان یکون هذا الاطلاق على الحقیقه بالنسبه الى الادله الغیر العلمیه. ایشون تا اینجا فرمودن نمیتونیم ما به دلیل بگیم خاص و به اصول عملیه بگیم عام. این اطلاق اطلاق درستی نیست، لکن از اینجا میخوان بفرماین میتونیم بگیم در یک مورد این اطلاق درسته و یا میکنه ممکن است اینکه بوده باشد این اطلاق، یعنی اطلاق خاص رو بر دلیل و عام رو بر اصل، علل حقیقه یعنی درست باشه، واقعیت داشته باشد، به نسبت الى الادلت غیر العلمیه، نسبت به دلیلی که غیر علمی باشه، نسبت به دلیلی که ظنی باشه. ما در دلیل ظنی بگیم دلیل ظنی خاص است و اصول عملیه عامن، اینجا از باب مقدم بودن خاص در عام ما اماره رو مقدم میداریم. بن یقال، به این که چنین گفته بشه، ان معدا اصل البراءه، مثلا معدای اصالت البراءه اینه، انه اذا لم يعلم حرمت و شرب توتون، وقتی شما علم نداری به حرام بودن شرب توتون، نمیدونی توتون حرامه یا نه، فهو غیر محرمه، پس توتون بر تو حرام نیست مطلقا دیگه، چه اماره زنیه باشه یا اماره زنیه نباشه. خودتون توضیح میدن و هذا عامون، این دلیل عام است، و مفاد و دلیل دال على اعتبار تلک الاماره. اما از اون طرف مفاد دلیلی که دلالت می کند بر معتبر بودن این اماره غیر علمی، خبر واحد، اون چنان اماره غیر علمی که مقابل با اصل هست، مفاد دلیل اون اماره اینه، انه اذا قام تلک الاماره، می خواهم بفرماید مفاد دلیل اماره خاص است. میگه اذا قمت انا اذا كنت موجودا فلا تعمل بالاصل، انه اذا قام، اگر قائم شد تلک الاماره اون اماره غیر علمی خبر واحد، الا حرمت الشیء الفلانی، بر حرام بودن فلان شیء، فهو حرام، این حرام. پس مفاد دلیل اصل میگه وقتی یقین به حکم واقعی نداری، شرب توتون در تو حلال مطلقا، چه دلیل ظنی داشتی و یا دلیل ظنی نداشته باشی. اما اماره ظنیه میگه نه، اگر من قائم شدم بر این که توتون حرام است، پس لا محالتون حرام خواهد بود. و هازا اخص من دلیل اصل البراءه مثلا، و این دلیل اماره اخص از دلیل اصالت البراءه میشه، اون عام بود و این میشه خاص. و یخرج عنه به، پس خارج میشود از اون اصل براءت به توسط اون دلیل اماره، یعنی به توسط دلیل اماره خروج حکمی داره این مورد از اون اصالت البراءه، میشن عام و خاص. و کون دلیل تلکل اماره اعم من وجه، میخوان بیان اون اشکالی رو بگن که ما از خارج گفتیم، ما از خارج بیان کردیم. اگر عام و خاصی عام و خاص مطلق باشن، خاص در عام مقدمه، اگر عام و خاص من وجه باشن که تقدمی نیست. و کون دلیل تلکل اماره، و بودن دلیل اون اماره اعم من وجه، اگه شما بگید دلیل اماره اعم من وجه هست، به اعتبار شمول اون دلیل غیر مورد اصالت البراءه رو، ما از خارج توضیح دادیم که دلیل اماره در دو جا مورد پیدا میکنه، یکی همراه با اصالت البراءه، اونجایی که شما چند سال به اصالت البراءه در شربتتون عمل کرده باشید، حالا اماره میاد، اینجا هر دو با هم هستن. یه مورد دیگه هم اماره داره، ماده افتراق هم داره، ماده افتراقش جاییست که شما در لحظه اول به اماره برخورد کنید و به اصل برخورد نکنید، یعنی همون لحظه اول که شک در حکم داشتید اماره پیدا کنید، اینجا هم اماره جاریه. پس او شد ماده افتراق اماره، ماده اجتماع هم که با اصل داره. پس و کون و دلیل تلک الاماره، بودن دلیل اون اماره اعم من وجه، به اعتبار شمول این دلیل اماره غیر مورد اصالت البراءه رو، یعنی جایی داریم که اماره مورد اصالت البراءه نیست، خودش به تنهایی جاریه، اگر بگید بین این دو عام و خاص من وجه هست، پس خاص بر عام مقدم نیست، میگیم لا ینفعو، این عموم و خصوص من وجه بودن نفعی نداره. بعد قیام الاجماع، بعد از این که اجماع قائم شده علا عدم الفرق، بر این که فرقی نیست در معتبر بودن این اماره بین مواردش، بعد از این که اجماع قائم شده، اجماع مرکب داریم که هم در ماده اجتماع هم در ماده افتراق ما به اماره عمل میکنیم، پس در هر دو مورد به خاص عمل میکنیم، پس خاص مقدم بر عام خواهد بود، اینجا عامین من وجه میشه مثل عام و خاص مطلق. و توضیح ذالک، اشاره خلاصه حرف رو بیان میکنن، میگن خلاصه این که ما قبول داریم اگر دلیل ما دلیل قطعی باشه وارد بر اصل است، اما اگر دلیل ظنی باشه خاص است از باب عام و خاص مقدم بر اصل. و توضیح گذاره این که بودن دلیل رافع اند موضوع الاصل، این که دلیل موضوع اصل رو از بین ببره، یعنی ورود باشه که موضوع اصل شک است، انما یسهو، این رو ما قبول داریم. به دلیل علمی، در دلیل علمی ما این حرف رو قبول داریم، حیث ان وجودهو، به خاطر این که وجود اون دلیل قطعی یخرج و حکم الواقع، وقتی دلیل قطعی داشتیم که شما توتون حرام است، اینجا خارج می کند حکم واقعه را، یعنی حکم شرب توتون را، انکونهی مشکوکن فی، از این که مشکوکن فی باشه، اینجا ما قبول داریم یقین آمد عدم العلم را از بین می برد. اما اگر دلیل ما ظنی باشد میشه خاص، از باب تخصیص بر اون عام مقدمه است. و اما دلیل غیر العلمی، اما دلیل غیر علمی، اما اماره ظنیه، فهو به نفسه، پس این اماره ظنیه خودش غیر رافع لموضوع الاصل. اینجا دقت کنید در بعضی از نسخه ها هستش که اینجا یک خط و نیم اضافه داره، اون اضافات رو خط بزنیم، عبارت چنینه: و اما دلیل غیر العلمی فهو به نفسه غیر رافع لموضوع الاصل، عبارت اینه، اما دلیل غیر علمی، اما اماره ظنیه، پس اون اماره ظنیه به نفسه برطرف نمی کند موضوع اصل را، که اون موضوع اصل عدم العلم باشه. اگر اماره ما اماره ظنیه باشد، نمی تواند موضوع اصول عملیه را از بین ببرد، موضوع اونها باقیست، اینا خواستن، رابطه بینشون عام و خاص می شود. این یک بیان یه مقدار پیچیده بود در این که اماره ظنیه خاص است بر عام مقدمه. یه بیان راحت دیگه هم دارم در این که اماره ظنیه چطور خاصه و بر عام مقدم هستش، که دیگه نمی رسیم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر آقایون برنامه ریزی برای کارشون میخوان داشته باشن، ما از اول مهر که ساعتها تغییر میکنه تقریبا دست یه ساعت جلو میره، یعنی ساعت هفت قدیم شروع خواهد شد. کسی وقت خواست برنامه ریزی برای کارش داشته باشه، این مسئله رو انشاءالله دقت داشته باشه.